صفحه 556. مرد انگلیسی گفت: در چه ساعت باید در آنجا حاضر گردید؟ دارتونیان گفت: در ساعت 6 بعد از ظهر. و آنگاه افزود: آیا شما دوستانی هم دارید؟
بلی.
آیا ممکن است به دوستان خود بگویید که شمشیرهای خود را بردارند و بیایند؟
البته، و من دارای 3 دوست هستم و به هر 3 میگویم که در ساعت معین حاضر شوند.
بسیار خوب، من هم 3 دوست دارم و به آنها میگویم که در آن ساعت پشت باغ لوکزامبورگ حضور به هم رسانند. آیا ممکن است که بگویید که هستید؟
این جانب دارتونیان هستم که تا این اواخر در سپاه اسار به خدمت مشغول بودم و اخیراً منتقل به سپاه تفنگداران شدم، ولی یکی دو ماه طول می کشد تا این انتقال به عمل بیاید.
من هم لورد وینتر بارون دوشفیلد می باشم. با اینکه به خاطر سپردن نام شما مشکل است، من برای خدمتگزاری در ساعت 6 بعد از ظهر حاضرم. دارتونیان از مرد انگلیسی جدا شد و راه پاریس را پیش گرفت و خود را به منزل آتوس رسانید و دید که وی روی نیمکت راحتی دراز کشیده، گاهی قدری نوشیدنی با جرعه های کوچک می آشامد. دارتونیان جریان برخورد خود را با مرد انگلیسی برای آتوس حکایت کرد و وی از این واقعه خیلی خوشحال شد، زیرا چون می دانست نمی تواند ساز و برگ خود را تهیه کند، این موضوع را دستاویزی مقتنم می شمرد که خیش را مقتول نماید. فوراً نوکران را دنبال آرامیس و پورتوس فرستادند و به آنها تذکر دادند که با شمشیر بیایند. پورتوس وقتی شنید در ساعت 6 بعد از ظهر با چند نفر انگلیسی دوئل خواهند کرد، شمشیر از غلاف کشید و با دیوار شروع به شمشیر بازی کرد. آرامیس به فکر فرو رفت. دارتونیان پرسید: چرا متفکر شدید؟ آرامیس گفت: برای اینکه یک کار من ناتمام است. آن چه کاری است که ناتمام میماند؟
اگر کشته شوم ناتمام خواهد ماند و اگر زنده بمانم خود آن را تمام خواهم کرد.
نکند که رساله کذایی باشد؟
نه، رساله نیست.
پس چیست؟
شعری است که تازه شروع کرده ام.
آیا همان شعر یک هجایی است؟
آری همان است، ولی دنباله آن باقی مانده و باید همکنون به اتمام برسانم.
چرا همکنون باید به اتمام برسانید؟
برای اینکه اگر کشته شوم شعر تمام شده باشد.
بسیار خوب، به اتاق تحریر آتوس بروید و شعر خود را تمام کنید، زیرا تا ساعت 6 هنوز وقت داریم.
آرامیس به اتاق تحریر رفت و قدغن کرد که هیچ کس به هیچ عذر مزاحم او نشود تا اینکه موقع رفتن به میدان دوئل برسد. ولی دارتونیان نقشه مخصوص را طرح کرده بود که در صفحات آینده از نظر خوانندگان خواهد گذشت و آن نقشه آنقدر در نظرش جالب توجه جلوه می کرد که گاهی تبسم می نمود.
صفحه 559-31 انگلیسی ها و فرانسوی ها. چند دقیقه قبل از ساعت 6 بعد از ظهر، دوستان چهارگانه به اتفاق نوکرهای خود به عقب باغ لوکزامبورگ که در آن موقع تقریباً یک صحرای وسیع بود رفتند. در آنجا یک چوپان چند رأس بز وسط علفها می چرانید و چون حضور او مزاحم دوستان بود، آتوس پولی به او داد و او را دست به سر کرد. به زودی انگلیسی ها با کالسکه آمدند و وقتی مقابل هم قرار گرفتند، طبق رسوم انگلستان معرفی شروع شد. آن چهار نفر خود را معرفی کردند و شنیدن نام آنها نه فقط سبب حیرت فرانسوی ها گردید، بلکه قدری آنها را مضطرب نیز نمود، زیرا دیدند که همگی جزو خانواده های اشراف درجه دوم انگلستان می باشند. آن وقت یکی از انگلیس ها گفت: آقایان، اینک موقعی است که شما خود را معرفی نمایید. آتوس خود و دیگران را معرفی کرد. مرد انگلیسی گفت: آقایان، اسم های شما تصور نمی کنم که اسم حقیقی باشد.
بلی آقا، این اسامی مستعار است.
اگر اشتباه نکنم این اسامی شبانان تاریخی می باشد و اسمانها در تاریخ قدیم یونان و روم آمده است.
بلی آقا، همین طور است. ولی ما باید اسم شما را بدانیم. آتوس خطاب به لورد وینتر گفت: آقا، شما وقتی با ما بازی می کردید اسم ما را نپرسیدید. در این صورت چگونه اکنون می خواهید اسم ما را بپرسید؟ لورد انگلیسی گفت: آقا، موضوع بازی با دوئل فرق دارد. ولی هر دو بازی است. نه آقا، در بازی اولیه فقط پول برد و باخت می شود، در صورتی که در این بازی جان برد و باخت می گردد. از آن گذشته؟
مقصود شما از آن گذشته چیست؟
انسان در بازی با هر کسی بازی می کند، ولی وقتی نوبت دوئل می رسد باید با کسانی مبارزه کند که کفو او باشند. در این صورت من حاضرم که خود را معرفی کنم، ولی یک شرط دارد.
شرطش چیست؟
شرطش این است که من نام خود را فقط در گوش حریف خود بگویم.
بسیار خوب آقا، در گوش من نام خود را بگویید.
آتوس یکی از انگلیسی هایی را که می بایست حریف او باشد، زیرا لورد وینتر حریف دارتونیان بود، کناری کشید و آهسته نام خود را در گوش او گفت. دو نفر دیگر نیز از آتوس تقلید کردند و نام خود را در گوش حریفان خود گفتند، ولی دارتونیان اسم پنهانی نداشت و علناً خود را معرفی کرد. آتوس گفت: آقایان، آیا اینک قائل شدید که ما درخور هستیم که با شما مبارزه کنیم؟ انگلیس ها سر فرود آوردند. آتوس خطاب به حریف خود گفت: آقا، شما کاری خوب نکردید.
برای چه؟
برای این که مرا واداشتید نام خود را به شما بگویم.
کجای این کار بد است؟
از این جهت بد می باشد که من مجبورم شما را به قتل برسانم، زیرا همه تصور می کردند که من فوت کرده ام، در صورتی که بعد از این معلوم خواهد شد که من زنده می باشم و برای جلوگیری از افشای این راز باید شما را به قتل برسانم.
مرد انگلیسی تصور کرد که آتوس شوخی می کند، ولی قدری که او را نگریست دریافت که سخن او جدی است.
آتوس گفت: آقایان، خبردار. و لحظه بعد 8 شمشیر از غلاف بیرون آمد و در پرتو آفتاب آخر روز که به افق مغرب نزدیک می‌گردید درخشید. هر دو دسته با جدیت و خشم بیکار می‌کردند، زیرا از دو جهت با هم دشمن بودند. یکی به مناسبت نزاع آن روز و دیگر به مناسبت اینکه می‌دانستند که بین فرانسه و انگلستان عنقریب جنگی خونین شروع می‌شود.
آتوس طوری با احتیاط و نظم بازی می کرد که گویی در یک سالن تعلیم شمشیر بازی مشغول پیکار است. پورتوس که از زخم و ضربت واردهی بر او در شانتیلی پند گرفته بود، با احتیاط پیکار می نمود.
آرامیس عجله داشت زودتر کار حریف را تمام کند که بتواند شعر ناتمام خود را به اتمام برساند. دارتونیان هم برای اجرای نقشهی که طرح کرده بود، با دقت و انضباط زیاد شمشیر می زد.
اول کسی که بر حریف غلبه کرد آتوس بود و همان گونه که گفت شمشیر او پس از اینکه از قلب حریف گذشت در دم او را به قتل رسانید.
پورتوس هم موفق شد زخمی بر ران حریف خود وارد آورد و او را به زمین بیندازد و مرد انگلیسی که دید قدرت حرکت ندارد شمشیر خود را تسلیم کرد و پورتوس او را بغل نمود و برد و در کالسکه نشانید.
آرامیس خصم خود را طوری از میدان بدر کرد که وی بدون اینکه ملاحظه شرمندگی را بکند فرار کرد و خدمه فرانسوی ها او را مورد هو قرار دادند.
دارتونیان برای اجرای نقشه خیش حریف یعنی لورد وینتر را خسته نمود. چند مرتبه لورد انگلیسی مبادرت به حمله کرد، ولی هر بار با دفاع شدید دارتونیان برخورد نمود. در عوض دارتونیان بعد از اینکه او را خسته نمود با یک ضربت شدید شمشیر را از کفش بیرون کرد. لورد انگلیسی وقتی دید خلع سلاح شده دو سه قدم عقب گذاشت، ولی چون زمین مستور از علف بود لغزید و به زمین خورد و بلافاصله دارتونیان شمشیر بر گلوی او نهاد و گفت:
به طوری که می‌دانید من اختیار دارم که شما را به قتل برسانم، ولی نظر به اینکه علاقه من به خواهر شما هستم از قتل شما صرف نظر می کنم تا اینکه از چشم خواهر شما نیفتم.
مرد انگلیسی از جوانمردی دارتونیان تشکر کرد و خطاب به سه نفر دیگر از فرانسوی ها گفت: آقایان، من محبت امروز دوست شما را فراموش نخواهم کرد، و این موضوع مبدا یک عهد دوستی بین ما خواهد گردید. از بین 4 نفر انگلیسی یکی مقتول شده و یکی مجروح در کالسکه به سر می برد و سومی هم فرار کرده، 4 از طرف دارتونیان بخشوده شده بود. بنابراین همه به طرف مقتول رفتند و به تصور این که شاید زخم او خطرناک نباشد و یحتمل هنوز جان دارد، لباس از تن او بیرون آوردند. هنگام بیرون آوردن لباس یک جزوه کش از جیب مقتول افتاد. دارتونیان جزوه کش را به لورد وینتر داد. لورد گفت: برای چه این جزوه کش را به من می دهید؟ دارتونیان گفت: برای اینکه به خیشاوندان او برسانید. لورد انگلیسی گفت: خیشاوندان او ثروتمند هستند و هر سال 15,000 سکه زرد درآمد املاک آنها می باشد و احتیاج به این مبلغ ناچیز ندارند و آن را بین نوکران خود قسمت نمایید. دارتونیان جزوه کش را در جیب نهاد. لورد وینتر گفت: دوست عزیز، زیرا لابد اجازه می دهید که من شما را بدین عنوان بخوانم. همین امشب من شما را به خواهر خود لیدی کلاریک معرفی خواهم کرد و امیدوارم همان گونه که من با شما دوست شدم، او هم با شما دوست شود و نظر به اینکه در دربار نفوذ دارد، شاید توصیه او برای شما در آینده مفید واقع گردد. دارتونیان از فرط مسرت سرخ شد. آتوس به دارتونیان نزدیک گردید و گفت: این جزوه کش را می‌خواهید چه کنید؟ می‌خواستم به شما بدهم. آه، می‌خواستید به من بدهید؟ بلی. برای چه؟ برای اینکه این انگلیسی را که صاحب این جزوه کش بود شما به قتل رسانیدید. چه ربطی بدین موضوع دارد؟ ربطش این است که برای شما یک غنیمت جنگی است. ولی من حتی در میدان جنگ هم مبادرت بدین کار نکرده و اموال سربازان و افسران مغلوب را نبرده ام، تا چه رسد به اینجا که میدان دوئل است. پورتوس و آرامیس به آتوس نزدیک شده و از اینکه مشارون الی حاضر به قبول جزوه کش نبود حیرت می کردند. دارتونیان گفت: حال که میل ندارید که آن را بپذیرید، پس محتویات آن را به نوکرها بدهم. آتوس گفت: بلی، باید به نوکرها داد، اما به نوکرهای انگلیسی، نه نوکرهای خودمان. آن وقت خود آتوس جزوه کش را از دارتونیان گرفت و محتویات آن را که مقداری سکه های زر بود به کالسکچی داد و گفت: بین خود و همقطارهای خیش قسمت نمایید. این سخاوت بزرگ نه فقط نوکرهای انگلیسی را مبهوت و مسرور کرد، بلکه در لورد وینتر هم مؤثر واقع گردید و همان روز آوازه این سخاوت در پاریس پیچید و همه آن را تمجید می کردند و فقط 4 از این کرم و بخشش اظهار عدم رضایت می نمودند و آنها عبارت بودند از نوکرهای 4 فرانسوی که پول مزبور را حق خود می دانستند، نه حق نوکرهای انگلیسی. لورد وینتر قبل از اینکه از دارتونیان و رفقای او جدا شود، آدرس منزل خواهرش را داد و گفت: او در خانه شماره 6 میدان رویال زندگی می کند، ولی برای اینکه شما بهتر با وی آشنا شوید، خود من شما را به خانه خواهرم می برم و قرار شد که ساعت 8 بعد از ظهر لورد وینتر به منزل آتوس بیاید و به اتفاق دارتونیان که آنجا خواهد بود به منزل خواهرش برود. دارتونیان بعد از خروج از میدان دوئل یک لحظه از فکر مایلیدی فارغ نمی شد. مرد گاسکون می دانست که وی عامل کاردینال و در نتیجه خصم ملکه فرانسه و خانم بوناسیو به شمار می آید. فقط از این می ترسید که مبادا خانم مزبور بفهمد که وی همان است که در مونک کتک خورد و در انگلستان با بوکینگام مربوط شد. زیرا اگر مایلیدی بدین نکته پی می برد، از دارتونیان حذر می کرد یا نسبت به دو زنین می شد. دارتونیان به خانه رفت و لباس پوشید و بعد عازم خانه آتوس شد و چون هیچ چیز را از آتوس پنهان نمی کرد، این موضوع را هم به دو گفت. آتوس گفت: دارتونیان عزیز، خیلی احتیاط کن که مبادا برای تو دامی گسترده باشند. دارتونیان گفت: به وسیله این زن می خواهم خانم بوناسیو را پیدا کنم، زیرا ممکن است که این زن هم یکی از کسانی باشد که در روبودن خانم بوناسیو دست داشته است. آتوس گفت: در این که این زن جاسوس می باشد و از عمال کاردینال محسوب می شود تردیدی نیست و او شما را به کمینگاه خواهد کشید و شما در آنجا سر را از دست خواهید داد. دارتونیان گفت: آتوس عزیز، شما نسبت به زنها خیلی بدبین هستید. آتوس گفت: برای اینکه من در این راه ضررهای هنگفت داده بلکه عمر خود را تباه کرده ام و به خصوص به تو میگویم که از زنهایی که موهای طلایی دارند بپرهیز. دارتونیان گفت: از قضا مایلیدی گیسوان طلایی دارد. آتوس گفت: دوست عزیز، برحذر باش، برحذر باش. دارتونیان گفت: من فقط برای کسب اطلاع به این زن نزدیک می شوم و همین که اطلاعات خود را کسب کردم دور خواهم گردید. در این وقت خبر دادند که لورد وینتر آمد. آتوس قبل از ورود لورد به خانه به اتاقی دیگر رفت، به طوری که لورد جز دارتونیان ندید، و چون ساعت 8 بعد از ظهر بود لورد انگلیسی دارتونیان را از منزل خارج کرد. بیرون خانه یک کالسکه زیبا که به دو اسب نیرومند بسته شده بود انتظار آنها را می کشید. کالسکه طوری سریع رفت که دارتونیان ناگهان خود را در میدان رویال، یعنی مقابل خانه مایلیدی دید. لیدی کلاریک، یعنی خانم کلاریک، دارتونیان را در خانه خود با احترام پذیرفت. دارتونیان بعد از ورود متوجه دو نکته شد. اول اینکه اساس خانه گرانبها بود و اتاق‌ها را با سلیقه مبله کرده بودند. دوم اینکه دسته‌ای بنا و کارگر در آن خانه کار می‌کردند و عمارت را توسعه می‌دادند. در صورتی که به مناسبت جنگ قریب الوقوع فرانسه و انگلستان بسیاری از انگلیس ها از فرانسه مهاجرت کرده، بقیه دست و پای خود را برای بازگشت جمع نموده بودند. ولی خانم کلاریک گویا یقین داشت که هیچ کس او را از فرانسه اخراج نخواهد کرد و به جای اینکه دست و پای خود را جمع کند، برعکس عمارت را توسعه می داد و هزینه های جدید را تقبل می کرد. لورد وینتر با احترام و صمیمیت دارتونیان را به خانم کلاریک معرفی کرد و گفت: خواهر عزیز، این جوان امروز جان مرا در اختیار خود داشت و می توانست مرا به قتل برساند، ولی از قتل من صرف نظر کرد، در صورتی که من به او توهین نمودم و از این گذشته من خصم ملی و وطنی او نیز محسوب می شوم و امیدوارم همان گونه که من از این جوان ممنون شدم و او را به دوستی خود برگزیدم، شما هم نسبت به او توجه و ملاتفت داشته باشید. در حالی که لورد وینتر دارتونیان را معرفی می نمود، میمون بازیگوشی که در اتاق بود و به خانم کلاریک تعلق داشت، دامان لورد وینتر را می کشید، یعنی بیایید با هم بازی کنیم. لورد وینتر بر اثر مشغول شدن به میمون در نیافت که خواهرش چگونه در یک لحظه اخم کرد و چهرهش در هم رفت. اما دارتونیان که دید زن از توضیحات برادر گرفته خاطر گردید، برخیش لرزید. ولی زن بر نفرت و خشم خود غلبه کرد و با تعارفات مؤدبانه از دارتونیان تشکر نمود. وینتر که دید خواهرش نسبت به دارتونیان بر سر لطف آمده، شرح جنگ آن روز را برایش بیان کرد و از ذکر هیچ واقعه جزئی فروگذاری ننمود، در صورتی که زن جوان از شنیدن جزئیات هم مانند کلیات نفرت داشت و خیلی می‌کوشید که احساسات باطنی او روی قیافه‌اش نمایان نگردد. معهازا پاهای او تکان می‌خورد و گاهی تمام بدن او می‌لرزید. لورد وینتر هیچ متوجه هیجان خواهر نبود و برای خود و دارتونیان دو فنجان قهوه ریخت. در آن موقع مایلیدی پشت به میز و رو به آینه دیواری خود را می نگریست و دارتونیان دید که در چهره زن جوان آثاری مانند درندگی پدیدار شد و مایلیدی دستمالی را به لب گرفته و طوری می جود که انگار یک پلنگ ماده مشغول جویدن طعمه می باشد. دارتونیان نمی دانست این خشم فوق‌العاده را به چه تعبیر کند. هنوز دارتونیان فنجان قهوه را به لب نبرده بود که خدمتکار جوان و چابک مایلیدی وارد اتاق شد و چند کلمه با زبان انگلیسی با لورد وینتر صحبت کرد و لورد از دارتونیان معذرت خواست و گفت به مناسبت یک کار فوری باید غیبت کند و به خواهرش گفت که نگذارد دارتونیان کسل شود. بعد از اینکه وینتر رفت، دارتونیان به زن جوان نزدیک شد و دید که وی قیافه خود را تغییر داده، یعنی اصلاح کرده. دیگر آثار سبوعیت در آن دیده نمی شود، ولی روی دستمال او چند لکه خون مشهود است و و نشان می دهد که زن به قدری لبهای خود را جویده که خون از آن بیرون آمده است. بعد صحبت‌های متفرقه شروع شد و دارتونیان از طرز تکلم زن استنباط کرد او انگلیسی نیست، زیرا محال است یک انگلیسی بتواند زبان فرانسوی را آنطور فصیح صحبت و بدون اثر لهجه خارجی تکلم نماید. بنابراین زن مزبور یا اصلاً فرانسوی است و پدر و مادرش هم فرانسوی بودند، یا اینکه از کودکی در فرانسه بزرگ شده و لهجه بومی را پیدا کرده است. زن ضمن صحبت گفت که لورد وینتر برادر من نیست، بلکه برادر شوهر من است و شوهرم فوت کرده و از او فرزندی باقی مانده که لورد وینتر عمویش می شود و هرگاه وینتر ازدواج نکند طفل من وارث او خواهد گردید. این نکات در این حال که عجیب نبود، در نظر دارتونیان خیلی عادی جلوه می نمود و می فهمید که بین آن برادر و خواهر یا آن زن و برادر شوهر چیزهایی هست که از او پنهان می کنند. عاقبت دارتونیان که دیگر چیزی نداشت که بگوید خداحافظی کرد و از پلکان فرود آمد. در پلکان خدمتکار جوان و چالاک که با سرعت بالا می آمد به دارتونیان تنه زد. دارتونیان ابله نبود و می دانست که آن تن زدن عمدی بوده نه سهوی، ولی خدمتکار با صدای ملیح و ظریف از دارتونیان پوزش خواست. او هم فوراً عذر قصور دختر جوان را پذیرفت. روز بعد هم دارتونیان به ملاقات مایلیدی آمد و بهتر از روز قبل پذیرفته شد. در آن روز لورد وینتر حضور نداشت، معهازا مایلیدی بیش از روز گذشته نسبت به وی ابراز احترام کرد. در این ملاقات مایلیدی از سوابق دارتونیان و خانواده او سوالات نمود و گفت آیا میل دارد که وارد خدمت کاردینال شود؟ دارتونیان جوانی باهوش و محتاط بود، لذا زبان به مدح کاردینال گشود و گفت اگر او بعد از ورود به پاریس به جای آقای تروی آقای کاوا را می‌یافت، بدون تردید به جای اینکه وارد خدمت لوی 13 شود وارد خدمت کاردینال می‌گردید. خانم انگلیسی موضوع صحبت را تغییر داد و گفت آیا شما هرگز به انگلستان رفته اید؟ دارتونیان گفت بلی خانم عزیز، و یک مرتبه آقای تروی برای خرید اسب مرا به انگلستان فرستاد و من از آنجا 4 اسب هم برای نمونه آوردم. مایلیدی ضمن صحبت 2-3 مرتبه لب را گزید، چون متوجه شد که مخاطب او خیلی باهوشتر و با احتیاط‌تر از آن می باشد که تصور می کرد. دارتونیان در همان ساعت که شب قبل خداحافظی کرده بود از جا برخاست و رفت و روزهای بعد برنامه زندگی دارتونیان این شده بود که هر روز به ملاقات مایلیدی می آمد. صفحه 569-32 شام با وکیل مدافع. مبارزه پورتوس با انگلیس ها و غلبه او در آن مبارزه موضوع حضور در ضیافت شام خانم کوکنار را از یادش نبرده بود. روز بعد پورتوس در ساعت 1 بعد از ظهر، بعد از اینکه لباس خود را به وسیله مسکتون ماهود پاک کن زد و پوشید، به طرف خانه خانم کوکنار و در واقع خانه آقای کوکنار روانه گردید. در راه قلب پورتوس می تپید، ولی این تپش مانند تپیدن قلب دارتونیان ناشی از جوانی نبود، بلکه از این جهت قلب پورتوس ضربان داشت که حدس می‌زد می‌رود که به آرزوی خود برسد و خانه وکیل مدافع را ببیند و از پله‌هایی که سکه‌های زر او یکایک از آنجا بالا رفته صعود کند و بالاتر از همه قسمتی از آن سکه‌های زر را به وسیله خانم کوکنار دریافت نماید. پورتوس مکرر شنیده بود که در خانه وکلای دعاوی عدلیه صندوقی وجود دارد که مملو از سیم و زر و جواهر است و آن صندوق را گاهی در دیوار کار می‌گذارند و زمانی در کف اتاق، ولی پیوسته با کلون‌های قطور آهنی بسته شده قفل‌های سنگین به آن آویخته است. پورتوس می‌دانست که در آن روز بالاخره یکی از صندوق‌ها را که هر یک به اندازه خراج یک کشور زر و جواهر دارد در خانه کوکنار خواهد دید. دیگر آنکه برای اولین مرتبه پورتوس از طرف او دعوت می‌شد و برای نخستین بار می‌رفت که در یک ضیافت خانوادگی، آن هم در یک فامیل ثروتمند، حضور به هم رساند و از فکر حضور در این ضیافت دل از شادی در برش می‌تپید. پورتوس جوانی بود سرباز که تمام عمر در مسافرخانه‌ها و هتل‌ها و مهمانخانه‌ها و رستوران‌ها غذا خورده بهترین غذای او اغذیه مهمانخانه های درجه اول محسوب می شد که بدون تردید از پست‌ترین غذای یک خانواده محترم بدتر است. و در آن روز می رفت که به موهبت حضور در ضیافتی که در یک محفل خانوادگی برپا می شود واصل گردد و پشت میزی که روی آن لیوانهای کریستال می درخشد بنشیند و کارد و چنگال نقره تلاکوب را به دست بگیرد، از قابها و دیسهای چینی حقیقی غذا بردارد و در بشقاب خود بگذارد. علاوه بر صرف غذای معقول و خانوادگی، پورتوس حدس می زد که میهمانی آن روز در منزل وکیل مدافع عدلیه فتح الباب میهمانی های دیگر است و او به عنوان پسرخاله خانم خانه هر روز می تواند در سر سفره وکیل مدافع حضور به هم رساند و گاهی به وسیله شوخی های مناسب پیرمرد 76 ساله را بخنداند و زمانی با کارمندان دفتر دارالوکاله او که لابد همه جوان هستند بازی کند و در ظرف یک ساعت حقوق یک ماه و شاید پسنداز 6 ماه آنها را از ایشان ببرد. گرچه در آن دوره راجع به وکلای مدافع عدلیه و به خصوص صرف جویی های آنها داستانها در افواه بود که هنوز بقایای آن از بین نرفته، معهازا همه می دانستند که یک وکیل مدافع عدلیه، به خصوص یک وکیل مدافع با سابقه، مردی ثروتمند که می تواند مانند سلاطین اروپا زندگی کند و همچون فرمان روایان مشرق زمین از میهمانان خود پذیرایی نماید. پورتوس وقتی به درب خانه وکیل مدافع رسید، برای اولین مرتبه تردیدی به درو داد که نکند دستگاه و زندگی استاد کوکنار در فرانسه وکلای مدافع را به عنوان استاد می خواندند طبق پیشبینی او نباشد. برای اینکه درب خانه محقر بود و وارد راهروی تنگ و تاریک که بوی تعفنی از آن برمی‌خواست می‌شدند و هنگامی که پورتوس از پله‌ها بالا رفت دید چراغی وجود ندارد که پلکان را روشن کند و فقط از چند سوراخ کوچک که به طرف حیات مجاور باز می‌شود قدری نور به پله‌ها می‌تابد. پورتوس هر طور بود در تاریکی پلکان را پیمود و به طبقه دوم رسید و در آنجا درب آپارتمان خانه کوکنار را دید و مشاهده کرد آن در شباهتی به درب منازل اشراف ندارد و دریست سنگین و کلوفت که گلمیخ‌های بزرگ مانند گلمیخ‌های درب زندان در آن فرو کرده اند. پورتوس زنین شد که مبادا اشتباه کرده و به خانه دیگری قدم نهاده، ولی بعد از قدری اندیشه دریافت که خانه کوکنار همانجاست، زیرا قطع نظر از اینکه مکرر نشانی خانه مزبور را از دهان دوستش شنیده بود، یک تابلوی کوچک که شغل صاحب خانه را معرفی می‌کرد، ثابت نمود که بدون شک آنجا منزل استاد کوکنار وکیل مدافع دادگستری می‌باشد. جوان تفنگدار در زد و یک میرزای بلند قامت از آن نوع میرزاها که در دارالوکاله وکلای مدافع کار می‌کنند، با رنگ پریده و انبوهی از موهای ناسترده در را گشود و به اجبار سلام داد. میرزای مزبور که بر اثر محرومیت از نور آفتاب و شاید محرومیت از چیزهای دیگر رنگ پریده بود، از این جهت مجبور شد به پورتوس سلام بدهد که در او سه نشانه برتری دید. اول هیکل بلند و قطور که علامت زور است. دوم لباس نظامی که نشانه زور اداری و شخصیت دولتی است. و سوم رنگ و روی سرخ که گواه بر این می باشد که صاحب آن در هوای آزاد و مقابل نور خورشید زندگی می کند و از نعم دیگر زندگی نیز برخوردار می باشد. در عقب میرزای اول میرزای کوچکتر نمایان گردید و در عقب میرزای دوم میرزای بزرگتر خود را نشان داد و در قفای او خانه شاگردی 12 ساله به نظر رسید که وی هم می توان گفت که یک میرزای کوچک به شمار می آمد. وجود سه میرزا و به صف ثابت می کرد که دارالوکاله استاد کوکنار باید یک دفتر بارونق باشد که وی می تواند 3 نفر را در دارالوکاله خود مشغول به کار کند. با اینکه قرار بود پورتوس 1 ساعت بعد از ظهر بیاید، ولی خانم کوکنار می اندیشید که شاید پورتوس نتواند شکیبایی پیش نماید و تا 1 ساعت بعد از ظهر صبر کند و زودتر خواهد آمد. و بعید نیست که خانم مشارون الیها به معده پورتوس هم امیدوار بود و تصور می نمود جوانی قوی و با اشتها چون پورتوس نمی تواند تا 1 ساعت بعد از ظهر برای صرف غذا صبر کند. پورتوس بعد از ورود به خانه مزبور و برخورد با میرزاها، چون خود را در محیطی نامأنوس مواجه با افرادی نامناسب با خود یافت، ناراحت شد و ندانست چه باید گفت و چه باید کرد. خوشبختانه خانم کوتنار که گفتیم انتظار پورتوس را می‌کشید، از امتدادی مخالف امتداد پورتوس، یعنی از درون آپارتمان سر رسید و با مشاهده وی پورتوس از عذاب روحی رهایی یافت و خانم گفت: ایشان پسرخاله من آقای پورتوس هستند. آقای پورتوس، چرا آنجا ایستاده‌اید و داخل نمی‌شوید؟ شنیدن اسم پورتوس که یک نام غیرعادی در زبان فرانسوی بود در میرزاها اثری مضحک کرد و آنها به خنده در آمدند. اما پورتوس نظری تند به سوی آنها انداخت و همه سکوت نمودند.